أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان ادله قول دوم در تعیین نصف اللیل که قول مشهور بود، به وجوه استدلال شده بود. وجه دوم استدلال به آیات کتاب مجید بود که بحث در این قسمت هم تمام شده. وجه سوم برای اثبات قول مشهور در تعیین نصف اللیل روایات و سنت است. به روایاتی استدلال شده برای بیان اینکه نصف اللیل عبارت است از نصف ما بین غروب شمس تا طلوع فجر، به طوری که بین طلوعین جزء روز حساب بشود، نه اینکه جزء شب حساب بشه. یک طایفه از روایاتی که برای این معنا اونها استدلال شده، روایاتی است که وارد شده در استحباب خلف به صلات اللیل، یعنی اتیان به صلات اللیل در اون اول زمان وقت نماز که بعد طلوع فجر صادق باشه، قبل از اینکه هوا روشن بشه، همون وقت اول نماز، همون وقت اول برای نماز صبح. روایاتی به این عنوان داریم که مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب 28 از ابواب مواقیت اونجا نقل کرده. قبلا هم به مناسبت این بحث که در نماز صبح آیا اسفار مستحب هست یا تقلیص در وقت نماز صبح مستحبه، به مناسبت این روایات را قبلا هم خوندیم. به این روایات استدلال شده برای اینکه بین طلوعین خارج از لیل هست و داخل در نهار هست، به خاطر اینکه در این روایات اومده که این وقت اول نماز صبح که حین طلوع الفجر باشه، این وقت وقتی است که هم ملائکه لیل شاهد او هستند، هم ملائکه نهار شاهد او هستند. هر دو طایفه، هر دو صنف از ملائکه این را شهادت میدن و مینویسن. گفته شده به این که در این روایات، چون اومده که هر دو طایفه از ملائکه این را می نویسن، این نشون میده که صلات فجر از صلوات نهاریه هست، چون مورد شهادت دادن ملائکه النهار هست. اینکه ملائکه نهار شهادت میدن، یعنی ملائکه‌ای که موکل به این بودن که این در نهار نازل بشن، اینها این وقت نازل شدن و شهادت بر اتیان مکلف نسبت به نماز صبح دارد. به این روایات پس میشود استدلال کرد که نماز صبح جزء نمازهای نهاریه هست و لیل تا طلوع فجر دیگه تمام میشه. در باب 28 از ابواب مواقید یکی از روایت اسحاق ابن عمار، حدیث اول باب 28 محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالرحمن ابن سالم عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن افضل المواقی فی صلاة الفجر قال ما طلوع الفجر ان الله تعالی یقول ان قرآن الفجر کان مشهودا. مشهود بودن یعنی چه؟ یعنی صلاة الفجر تشهده ملائکت اللیل، صلاة الفجر تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار، نماز فجر را هم بله ملائکه لیل و هم ملائکه نهار هر دو طایفه شهادت میدن. فیضا سلل اب صلات صبح مع طلوع الفجر بله اثبت لهو مرتین تثبته ملائکت اللیل و ملائکت النهار، هم ملائکه لیل و هم ملائکه نهار هر دو این را بله هم ملائکه لیل و هم ملائکه نهار هر دو این را شهادت میدن. خب این یک روایت که از او استفاده این معنا بشه. روایت دیگه ای که در این باب هست به او استشهاد میشه، روایت سوم اون بابه که نقل میکنه از مجالس و اخبار مرحوم شیخ، البته مجالس و اخبار یعنی عمالی ابن الشیخ نه خود مرحوم شیخ، به اسناد آتی که سندی که بعداً صاحب وسائل میگه ذکر میکنم، اون سند توضیح داده میشه که مشتمل بر افراد سند تا زریق یا لزیق، مشتمل بر چند نفره که در مورد اونها توصیف وارد نشده. عن ابی عبدالله علیه السلام انه کان یصلی الغداه بغلس عند طلوع الفجر صادق اول ما یبدو قبل ان یستعرض، قبل از اینکه حالت اعتراض روشنایی اتفاق بیفته. و کان یقول به قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا ان ملائکت اللیل تسعد و ملائکت النهار تنزل عند طلوع الفجر فانه احب ان تشهد ملائکت اللیل و ملائکت النهار صلاتی و کان یصلی المغرب عند سقوط القرص قبلا تظهر النجوم. خب در این روایت اومده که حضرت نقل شده که امام صادق علیه السلام هم خودشون نماز صبح را به این وقت در این وقت می‌خوندن، به خاطر اینکه می‌فرمودن، نقل شده از امام علیه السلام که می‌فرمودن من دوست دارم که نمازم را ملائکه لیل و ملائکه نهار هر دو شهادت بدن. خب این یک دسته از روایاتی که برای اینکه بین الطلوعین خارج از لیله و داخل در نهاره به او استدلال شد. آیا استدلال به این روایات تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به روایت دوم که خونده شد، یعنی حدیث 3 باب 28، اشکال من حیث و سند در این روایت وجود داره، چون در این روایت مرحوم صاحب وسائل میگه که در مجالس و عمالی هست به سند بله به اسناد الاتی که بعد اونجا که ذکر میکنه سند را مشتمل بر افرادی است که توثیق در مورد اونها وارد نشده. افرادی مثل بله مثل حسین ابن ابراهیم غزوینی، ان محمد ابن وهبان، ان احمد محمد ابن احمد ابن زکریا، اینها در سند واقع هستند که این سند دو نصاب تعبیر میکنن که این سند مشتمل بر مجاهیل هست، عده مجاهیل هست. این نسبت به روایت دوم یعنی حدیث سه باب 28 که من حیث سند مشکل داره، اما روایت اول باب 28 آیا من حیث سند مشکل داره یا مشکل نداره، در کلام مرحوم های تبریزی اومده که این روایت من حیث سند، روایت اول هم من حیث سند مشکل داره. این حساب ضعف سندی در این روایت، در این روایت هم ضعف سندی وجود دارد، به جهت این که در این روایت ما سند این روایت را که نگاه بکنیم، یک سند، سند مرحوم شیخ هست که در سند مرحوم شیخ اومده محمد ابن الحسن به اسنادی انا احمد ابن محمد، انا احمد ابن محمد ابن ابی ناس، انا عبدالرحمن ابن سالم، انا اسحاق ابن عمار. سند این مرحوم شیخ مشتمل بر عبدالرحمن ابن سالم هست که بله برادر عبدالحمید ابن سالم هست و نسبت به عبدالرحمن بله تضعیف وارد شده، نجاشی این را تضعیف کرده. خب در اینجا اگه کسی بگه که ما با نقل بزنتی که از اون سه نفر هست، سه نفر ابن ابی عمیر و صفوان و بزندی، بر اساس قاعده توفیق مشایخ ثلاثه حکم به وساقت عبدالرحمن ابن سالم می کنیم، ایشون فرمودن که این بله از این را نمیشه حل کرد مشکل را، چون ما از نظر کبروی اون قاعده توثیق مشایخ ثلاثه را قبول نداریم. بله قاعده توثیق مشایخ ثلاثه را قبول نداریم، میگیم اونی که در عبارت مرحوم شیخ طوسی اومده مستنبط از کلام کشی هست، از اون عبارت معروف اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسی و انجماعه هست، دیگه استنباط مرحوم شیخ، حس مرحوم شیخ، خبر حسی نیست تا ما به او اخذ بکنیم. این اشکال اشکال کبروی هست و علاوه بر این که بله اینجا البته جا داشت که این را میشون میفرمود که بله اون قاعده توثیق مشایخ ثلاثه را اگه ما قبولم داشته باشیم در جایی به او اخذ میکنیم که تضعیف در مورد شخص وارد نشده باشه، تضعیف در مورد مرویون عنه ثلاثه وارد نشده باشه، ولی اگه مرویون عنه ابن ابی عمر، مرویون عنه صفوان تضعیف در مورد او وارد شده باشد، خب این اعتبار، این قاعده عام اعتبار نداره، مال جاییست که تضعیف وارد نشده باشه. اینجا با فرض این که نجاشی تضعیف کرده از عبدالرحمن ابن سالم را، ولی اون قاعده را هم قبول داشته باشیم فایده نداره. پس سند مرحوم شیخ که مشتمل بر بله سند مرحوم شیخ که مشتمل بر عبدالرحمن ابن سالم هست، بعد این یک سند خود صاحب وسائل بعد از نقل روایت با سند اول فرموده و به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن ابی نصر مثل مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از بزنتی نقل کرده، مثل این روایت را یعنی بعد از بزنتی دوباره همون عبدالرحمن ابن سالم ان اسحاق ابن عمار. خب این سند دوم هم که همون مشکل سند اول را داره که عبدالرحمن ابن سالم در سنده. کلینی هم این روایت رو نقل کرده، صاحب وسائل میگه و رواه کلینی عن علی بن محمد عن سهل بن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، بعدش دیگه همون عبدالرحمن ابن سالم. و اون عبدالرحمن ابن سالم هم در سند کلینی هست، علاوه بر این که قبلش سهل ابن زیاد هم هست دیگه، اون دیگه مشکل اضافه هم داره، مشکلش کمتر نیست، مشکلش بیشتره سند کلینی. و مرحوم صدوق در ثواب الاعمال صاحب وسائل میگه این روایت را نقل کرده، و رواه صدوق فی ثواب الاعمال عن محمد ابن الحسن که یعنی ابن ولید، عن صفار، عن الحسن ابن موسی الخشاب، عن عبدالله ابن جبله، عن غیاث ابن کلوب، عن اسحاق ابن عمار. در معلومه تبریزی فرموده خب اینجا این روایت بله روایت صدوق رو که نگاه بکنیم، ولو عبدالرحمن ابن سالم در سند صدوق نیست، اون اشکال خاص رو نداره، ولی قبل از اسحاق ابن عمار غیاث ابن کلوبه، که غیاث ابن کلوب هم توثیقی در مورد او وارد نشده. روی حساب این روایت به هیچ یک از اسنادی که ذکر شده من حیث و سند معتبر نیست، ضعف سندی دارد این روایت. روایت اول باب 28 هم ضعف سندی دارد. این مناقشه من حیث و سند در روایت. آیا مناقشه سندی تمام هست یا تمام نیست؟ بله، به دو وجه می شود از این مناقشه سندی جواب داد. وجه اول اینه که ما بر اساس نقل صدوق در ثواب الاعمال می توانیم این روایت اسحاق ابن عمار را بله حکم به اعتبارش بکنیم، چون در سند این روایت که عبدالرحمن ابن سالم نیست، عبدالرحمن ابن سالم نیست بلکه غیاث ابن کلوب هست، و غیاث ابن کلوب مشکلی نداره به خاطر اینکه مرحوم شیخ فرموده که اصحاب ما در عده به روایات بعضی از عامه عمل میکنن، به بعضی از روایات عامه عمل میکنن که از اونها که به خاطر اینکه اینها ثقه هستن. غیاث ابن کلوب را مرحوم شیخ در عده جزء کسانی شمرد که ولو امامیه نیستن جزء عامه حساب میشوند، ولی اصحاب ما به روایات اونها عمل میکنن به خاطر وثاقت. از این تعبیر استفاده میشود وثاقت غیاث ابن کلوب. پس این سند روایت اسحاق ابن عمار بر اساس نقل ثواب الاعمال قابل توثیقه. این یک جواب. جواب دوم از این اشکال ضعف سندی اینه که ما به همون سند مرحوم شیخ که نگاه میکنیم، در سند مرحوم شیخ ولو عبدالرحمن ابن سالم هست، ولی عبدالرحمن ابن سالم نهایتش اینه که در مورد او توثیق خاصی وارد نشده، اما تضعیف راجع به عبدالرحمن ابن سالم وجود نداره، ثابت نیست. به این معنا که تضعیف معتبر در مورد او وجود نداره، ولو ابن قزائری اون رو تضعیف کرده، ولی تضعیفات ابن قزائری که اعتبار نداره به خاطر اینکه اون کتابی که به ابن قزائری نسبت میدن اون کتاب ثابت نیست، اما نجاشی در مورد او تضعیف نداره. روی این حساب با توجه به قاعده توثیق مشایخ ثلاثه این روایت اسحاق ابن عمار به نقل مرحوم شیخ هم قابل توثیق، قابل اعتباره. بنابر اون قاعده بله، اگر کسی اون قاعده را قبول نداشته باشه فایده نداره، ولی بنابر صحت اون قاعده توثیق مشایخ ثلاثه این روایت قابل اعتباره. و اون اشکالی که مرحوم های تبریزی مثل مرحوم های خویی در این قاعده دارن که این کلام مرحوم شیخ که اصحاب ما بله به روایات بله این سه نفر صفوان، بزندی، ابن ابی عمیر روایت بله عمل میکنن، مسندات مرسلات اینها رو در حکم مسندات میدونن عمل میکنن. این اجتهاد از کلام کشی هست. در مباحث قبلی بیان شد که این مطلب تمام نیست، بله که این اجتهاد این حرف مرحوم شیخ اجتهاد از کلام کشی باشه، بلکه خبر محتمل الحس و الحس هست. احتمال حسیت در این خبر شیخ وجود داره. اینکه ثبت طائفه بین مسانید و مراسیل این سه نفر، این احتمال حسی بودن در این خبر چون وجود داره، به این خبر میتوان عقص کرد، چون در بنای اقلا خبر محتمل الحس و الحس حجیت داره. بله اگر در مورد خبری احراز کردیم حسی بودن را، قرینه بر حسی بودن پیدا کردیم، دیگه نمیشه به اون خبر استناد کرد. ولی در مورد این اخبار مرحوم شیخ طوسی قرینه بر حسی بودن وجود نداره، تمام نیست، بلکه این خبر همچنان خبر محتمل الحس و الحس. پس با توجه به اینکه از نظر کبروی قاعده توثیق مشایخ ثلاثه تمام هست و از نظر صغروی هم عبدالرحمن ابن سالم منوی عنه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی هست و در مورد او هم تضعیف ثابت نیست، ولو روی نقلت تضعیف، ولی اون نقل چون نقل معتبر نیست پس تضعیف ثابت نیست. جای اعمال قاعده توثیق مشایخ ثلاثه در این روایت وجود داره. خب این بله اشکال سندی در استدلال به روایت. مرحوم آقای خویی در اینجا بله در نسبت به استدلال به این روایت اشکال من حیث دلاله در این روایت دارد. مرحوم آقای تبریزی هم علاوه بر اشکال سندی، زائد بر اشکال سندی، اشکال من حیث دلاله در روایت دارد. اشکال مرحوم آقای خویی در بله این روایت اینه که این روایت دلالت بر مدعا که بین الطلوعین خارج از لیل هست و داخل در نهار هست دلالت بر این ندارد. چرا؟ به جهت اینکه ولو در این روایت به سند معتبر رسیده باشه که این طلوع نماز عند طلوع الفجر در اول آنات طلوع الفجر این مورد شهادت ملائکت اللیل و ملائکت النهار هر دو هست، ولی این شهادت کل من ملائکت اللیل و ملائکت النهار دلالت بر این ندارد که این بین طلوعین داخل در نهار هست نه داخل در لیل. چرا؟ بله به جهت این که بله به جهت این که بخوان هم ملائکت اللیل و هم ملائکت النهار هر دو بله شهادت بدن این صلاة الفجر را، مشهد بودن این صلاة الفجر نسبت به ملائکت اللیل و النهار منوط به اینه که فریضه فجر در سر نقطه طلوع فجر اتفاق بیفته، تا در اون زمان که ملائکت اللیل بالا میرن صعود میکنن و ملائکت اللیل نازل میشوند بتونن شهادت بدن در نفس اون نقطه و آن طلوع فجر اتفاق بیفته. خب این معنا که به دقیقه قابل تحقق نیست، وقوع صلات اللیل صلات الفجر فی نفس ذاک الان به صورت دقیق و علی التحقیق مما لا یتیسر عادتن. چرا؟ لعدم العلم بهی من غیر المعصوم علیه السلام، چون اون آن دقیق را که غیر معصوم نمیدونه تا در اون زمان انجام بده، پس حتما باید یک تأخیری انجام بشه، حتما باید تأخیری هست، نه در خود نقطه طلوع فجر. حالا که تأخیر لازم هست به خاطر اینکه مکلفین علم ندارن، یا از جهت دیگر برای اینکه نماز صبح خونده بشه یک مقدماتی من الاذان و الاقامت و غیره ما لازم هست، حتما یک زمانی باید بگذره تا نماز فجر اتفاق بیفتد بعد از طلوع. خب با توجه به اینکه اتیان صلات الفجر در زمان نزدیک به طلوع بعد از یک فاصله ای از اون نقطه دقیق طلوع فجر هست، با توجه به این مطلب اگر بخواهن ملائکت اللیل و ملائکت النهار هر دو شهادت بدن، این مستلزم اینه که یا ملائکت النهار که موکل بر روز هستن زودتر بیان، زودتر نزول بکنن، یا ملائکت اللیل دیرتر صعود بکنن. یا باید اگر مبدا طلوع شمس باشد، خب ملائکت النهار باید قبل از طلوع شمس بیان نازل بشن تا بتونن شهادت بدن صلات فجری که قبل طلوع شمسه. اگر مبدا طلوع الفجر باشه، ملائکت اللیلی که تا طلوع فجر بودن یه مقدار دیگه هم باید بمونن، تأخیر بیاندازن صعود خودشون را تا بتونن این صلات الفجر را درک بکنن. این که صلات الفجر بخواهد مشهد هر دو طایفه باشه، این یا مستلزم تقدیم طایفه یا مستلزم تقدیم ملائکت تقدیم حرکت ملائکت النهار، یا مستلزم تأخیر حرکت ملائکت اللیل. و چون هیچ یکی از این دو تعویل نسبت به دیگری ترجیح نداره روی حساب، از این جهت روایت میشه مجمل، دلالت نداره بر این که ملاک طلوع شمس یا اینکه ملاک طلوع فجر هست. روی حساب به این روایت نمیشود برای مدعا استدلال کرد که ملاک که در لیل، ملاک در لیل در قسمت منتها طلوع فجر یا طلوع شمس. این مناقشه دلالی مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای تبریزی هم در اینجا دو تا مناقشه نسبت به من حیث الدلاله در استدلال به این دو روایت دارن، هم روایت اسحاق ابن عمار و هم روایت زریق یا روزیق. مناقشه اول دلالی در کلام مرحوم آقای تبریزی اینه که ایشون فرمودن که این روایت دلالت نداره بر این که مبدأ نهار طلوع فجر هست، دلالت نداره بر اینکه مبدا اینا طلوع فجر ولو ملائکت اللیل و ملائکت النهار هر دو شاهد برای صلات فجر هستند، ولی در این مطلب دلالتی بر اینکه مبدا نهار من طلوع الفجر هست کما یقول به المشهور دلالتی بر این جهت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بله به خاطر اینکه در اضافه کردن و در توصیف ملائکه به انهم ملائکت النهار در مقابل ملائکت اللیل، در توصیف ملائکه به ملائکت النهار همین مقدار که اینها در طول روز مکس میکنن در زمین، همین مقدار کافیه. ولو نزول اینها در مبدا نهار نباشه، حتی قبل از نهارم اومده باشن، ولی چون در طول روز اینها در زمین هستن، سن میکنه که اینها ملائکت النهارن. خب اینجا این تعبیر که ملائکت النهار هم شاهد هستند صلات الفجر معتی بهای بعد طلوع فجر، در این ملازمه نداره با این که طلوع الفجر بله مبدا نهار باشه، بلکه میسازد همونطور که با این میسازه با مبدئیت طلوع الشمس برای نهار هم میسازه، چون ممکن هست که در لیل ما ملتزم بشیم به این که به طلوع شمس تمام میشه، ولی در عین حال در عین اینکه برای لیل با طلوع شمس تمام میشه، در عین حال میگوییم که به این ملائکت النهار شاهد این نماز صبح هم هستن. چرا؟ چون اینها ولو نهار از طلوع فجر و اینها قبل از طلوع فجر بذخشید نهار طلوع شمسه، حتی بنابر مختار خود مرموهای تبریدی و مرموهای خوبی میفرمایند ولو نهار با طلوع شمس شروع میشه، طلوع فجر هنوز نهار نشده، ولی به این ملائکه‌ای که الان نازل شده اند سن میکنه که اینها ملائکت لیل هستند، ببخشید ملائکت نهار هستند، چون در طول روز اینجا هستند دیگه، در طول روز اینا هستند، به خاطر اینکه اینها در طول روز 10 ساعت 15 ساعت هستند، به اینها بله عنوان ملائکت نهار صادق میشه. پس بنابر این که طلوع شمس ملاک باشه هم شاهد بودن ملائکت النهار نسبت به صلات الفجر صادق هست، چون اینها در طول روز اینجا هستند. برای توصیف ملائکه به انهم ملائکت النهار احتیاج نیست که اینها در اول آن نهار نازل بشوند و قبل از اون نازل نشده باشند، نه، همین مقدار که در طول روز اینجا باشند که 1 ساعت قبل از طلوع شمس، 1 ساعت و نیم قبل از طلوع شمس هم بیایند، ولی چون در طول روز اینجا هستند روی حساب این میشود سبب توصیف ملائکت النهار به انهم یشد ملائکت النهار. پس این عبارت دلالت بر این که ملائکت النهار شاهد بر این صلات الفجر هستند دلیل بر این نیست که مبدا نهار طلوع الفجر هست لا طلوع شمس. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که ایشون اشکال دلالی دوم در کلام مرحوم‌های تبریزی اینه که ایشون فرمودن غایت مدلول این دو روایت اسحاق ابن عمار و روایت زره، نهایت چیزی که از این دو روایت به دست می آید اینه که معیار در نزول ملائکه علی الارض و عروج از ارض به طرف آسمان لیل الی طلوع الفجر و نهار من حین طلوع هست، یعنی در این قسمت در صعود و نزول ملائکه طوائف ملائکه لیل و نهار در اینجا به این معنا هست، معیار در صعود ملائکه اللیل من الارض ملائکه النهار من السماء الی الارض نزول ملائکه النهار طول فجر. اما اینکه مراد از لیل و نهار در احکام شرعیه در همه جا ما یکون این هست که ملاک در لیل اینه که منتهای او طلوع فجر باشد و در نهار مبدأش طلوع فجر باشد، چنین مطلبی از این روایت از این دو روایت استفاده نمیشه. این دو روایت اثبات نمی کند این مطلب را که لیل و نهار بله موضوع برای تمام احکام هستند، لیل و نهاری که موضوع برای سایر الاحکام هستند لیل و نهار در سایر احکام هم به همین معنایی هست که لیل با طلوع الفجر تمام بشود و نهار با طلوع الفجر بله با طلوع الفجر محقق بشه و شروع بشه. خب این نسبت به بله نسبت به طایفه اول از روایاتی که برای قول دوم که قول مشهور باشه به اونها استدلال شده. نتیجه بحث در این طایفه این شد که هرچند اشکال سندی در این طایفه تمام نیست چون روایت معتبر در این طایفه وجود داره، ولی از نظر دلالی اشکال به استدلال به این روایت برای قول ثانی اشکال میشه. این طایفه اول از روایت. روایت دومی که دسته دومی که از روایات که به او استدلال شده برای مدعا روایتی است که روایت یحیی بن اکثم هست که بله صاحب وسائل این را در باب در باب 25 از ابواب قرائت حدیث 3 اونجا نقل کرده است. بله در باب 25 از ابواب قرائت حدیث 3 اونجا نقل کرده، به از فقیه هم نقل کرده، از مرحوم صدوق نقل کرده، به اسنادش فرموده به اسنادش از یحیی بن اکثم، یعنی مرحوم صدوق در فقیه گفته یحیی بن اکثم سوال کرده است از امام هادی علیه السلام، منتها در عبارت وسائل اینه که به اسناد صدوق از یحیی بن اکثم، ولی عملا به فقیه به مشیخه فقیه که ما مراجعه بکنیم در اونجا مرحوم فقیه دیگه تا یحیی بن اکثم سند ذکر نکرد، به روایت یحیی بن اکثم سند ذکر نکرد. اون حساب روایت من حیث و سند میشه بنابر این نقل میشه روایت مرسل، من حیث و سند میشود مرسله، ولی متن این روایت اینه که انه سأل ابوالحسن الاول علیه السلام عن صلاة الفجر لما یجهر فیها بالقراءه و هیه من صلوات النهار و انما یجهر فی صلاة اللیل. یحیی بن اکثم از امام یحیی بن اکثم از امام ابوالحسن الاول از امام کاظم علیه السلام سوال کرده. یحیی بن اکثم از امام کاظم علیه السلام سوال کرده که چرا نماز صبح را بلند میخونند و حال اینکه جهر در صلوات لیلیه است، نماز صبح که از صلوات نهاره، این که چرا جهر در اون انجام میشه. در جواب یحیی بن اکثم امام کاظم علیه السلام فرموده لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یغلس بها، بله، فقربها من اللیل، به خاطر اینکه به حسب این نقل امام علیه السلام فرموده باشه چون رسول الله تغلیف در صلات النهار میکرد، این رو نزدیک شب میخواند، این نزدیک شب بودن رو این حساب باعث شده که این جهر در او امن داشته باشه، نه اینکه مورد اخفات باشه. این به حسب نقل، بله، به حسب نقل از فقیه. این روایت را همونطور که مرحوم آقای خلیفه فرموده، مرحوم صدوق در علل این روایت را نقل کرده، در علل نقل کرده به صورت مسند، یعنی با سند نقل کرده. بله، در علل نقل کرده است این را از پدرش. قال حدثنا عبدالله ابن جعفر الهمیری عن علی ابن بشار عن موسی عن اخیه عن علی ابن محمد علیه السلام انه عجاب فی مسائل یحیی ابن الاکثم، یحیی ابن اکثم القاضی، اما صلات الفجر و ما یجهر فی بالقراءه و هی من صلات النهار و انما یجهر فی صلات اللیل. این در جواب این سوال، قال جهر فیها بالقراءه لان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یغلس فیها لقربها باللیل. خب این روایت به سند دوم. نسبت به سند دوم هم که روایت در به صورت مسند نقل شده، نه به صورت، بله، نه به صورت مرسل، از نظر سندی اشکال شده که این روایت هم من حیث سند تمام نیست. اشکال سندی در کلام، همطور که در کلام مرحوم های تبریزی اومده، اشکال سندی در این روایت اینه که این، بله، علی ابن بشار در سند این روایت هست که نسبت به ایشون توثیقی وارد نشده، روی حساب من حیث و سند این روایت ضعیف هست. این روایت من حیث و سند به خاطر، حداقل به خاطر علی ابن بشار تضعیف میشه. اما من حیث و دلاله اشکالی که من حیث و دلاله تقریب استدلال به این روایت اینه که امام علیه السلام در این روایت، علاوه تقدیر صدور روایت، امام علیه السلام اعتراض، یعنی اعتراض یحیی بن اکثم را جواب داده. در کلام یحیی بن اکثم مفروغ عن گرفته شده که صلات الفجر من صلوات نهار، صلات نهاریه است نه صلات اللیل. امام علیه السلام نسبت به این مطلب رد نفرموده، بلکه قبول کرده، منتها جواب داده، فرموده که به خاطر این اجهار می شود که نزدیک به لیله، نگفت که این صلات اللیله، مساق صلات اللیله، اینو که نفرمود. پس امام علیه السلام در اینجا چون تقریر کرده است سائل را در اعتقادش به این که صلات الفجر من صلوات نهار هست لا من صلوات لیل، از این تقریر امام استفاده میشه که بین الطلوعین خارج از لیل هست و داخل در نهار هست. این یعنی همون حرف مشهور این همون حرف مشهور که لیل را با آمدن طلوع الفجر تمام می دانند. این یک بله یک این اصل تقریب استدلال به این روایت آیا من حیث دلاله به دلالت این روایت هم می شود اشکال کرد برای مدعا؟ مرحوم آقای تبریزی فرمودن علاوه بر اشکال سندی یه اشکال دلالی هم نسبت به این روایت وجود داره و اون اینه که در اینجا درسته که از تعبیر امام در جواب استفاده می شود که حرف یحیی بن اکثم را اعتقاد یحیی بن اکثم را رد نفرمود، ولی ممکنه این عدم الرد به خاطر وجود محذور باشه، چون محذور داشت مورد از موارد تقیه محل برای تقیه بود، رو این حساب امام رد نفرمود. از عدم الرد در این مواردی که به خاطر محذور امام علیه السلام قدرت بر رد نداشت، تمکن از رد نداشت، کشف امضای نسبت به اعتقاد صائب نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.